اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم به همراهی همکارانم برنامه خبری ساعت پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سلسله سفرها و هدف کمپاین انتخاباتی خود روز گذشته به ایالت آریزونا رفت و از دیوار سرحدی با مکزیکو دیدن کرد تا به طرفداران خود دستاوردهای وعده انتخاباتیش در خصوص مهاجرت نشان بده. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری میشنوین، اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرسانه.
سلام و شام بخیر. حکومت افغانستان میگوید که آمادگی های تیم مذاکره کننده دولت تکمیل شده و با ختم روند مبادله زندانیان و توقف خشونت ها زمینه آغاز مذاکرات فراهم می شود. در این حال محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره گام های بعدی مذاکرات صلح با گروه طالبان بحث و گفتگو کردند. این در حالی است که وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که تنها در 4 ولایت در یک شبانه روز بیش از 14 طالب و 5 سرباز افغان کشته شدند. تا اکنون زمان آغاز مذاکرات بین حکومت افغانستان و گروه طالبان اعلام نشده، اما وزیران خارجه 27 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تأکید کردند که روند سیاسی، حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، نظم قانون اساسی و وحدت ملی افغانستان را تقویت کند، موقفی که حکومت افغانستان از آن استقبال کرده است. وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده است که در اثر حملات گروه طالبان 7 نظامی افغان در ولایت بادغیس کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. این وزارت امروز چهارشنبه گفت که جنگجویان طالب سه‌شنبه شب بر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در روستای اکازه ولسوالی بالامرغاب حمله کردند که این درگیری برای چندین ساعت ادامه داشت. فاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی، به صدای آمریکا گفت که حملات طالبان توسط نظامیان افغانستان در این ولسوالی دفع شده و همچنان تلفات سنگین بر جنگجویان طالب وارد شده است. به گفته آقای امان، تا اکنون جسد بیش از 10 جنگجوی طالب در میدان جنگ باقی مانده و شمار دیگر آنها نیز زخمی شدند. این در حالی است که شورای امنیت ملی و وزارت داخله افغانستان در تازه ترین مورد اعلام کردند که طالبان در 3 هفته گذشته 462 نظامی افغان را کشته و 749 تن دیگر را زخمی کردند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه به اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد هشدار داد. هشدار حسن روحانی پس از آن صورت گرفت که اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد از تهران خواست تا شرایط دسترسی بازرسان این سازمان را به تأسیسات هسته‌ای آن کشور فراهم کند. تأسیساتی که گفته می شود تهران مقدار نامعلوم مواد هسته‌ای را در آنجا ذخیره کرده است. در واکنش به درخواست و فیصله نامه ملل متحد که هفته گذشته صورت گرفت، آقای روحانی امروز در جریان سخنرانی که از طریق تلویزیون دولتی آن کشور نشر می شد گفت که تهران می تواند پاسخ شدید در برابر این خواست داشته باشد، اما ترجیح می دهد تا با اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد همکاری کند. آلمان، فرانسه و بریتانیا که همه اعضای امضا کننده توافق هسته‌ای 2015 ایران هستند، به فیصله نامه ملل متحد رأی مثبت دادند. اما این فیصله نامه با رأی مخالف چین و روسیه مواجه شد. اداره انرژی هسته‌ای ملل متحد گفته است که فعالیت‌ها در برخی از تأسیسات هسته‌ای ایران پرسش برانگیز است، ادعایی که از سوی تهران رد شده است. باز هم خبر در مورد ایران. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید آمریکا اجازه نمیدهد که با پایان تظاهرات تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران به سلاح‌های جدید دسترسی پیدا کند. آقای پامپیو نوخته سه‌شنبه در یک پیام توییتر خود نوشت که اگر ممنوعیت فروش تسلیحات سازمان ملل بر ایران در ماه اکتبر خاتمه یابد، ایران خواهد توانست تیاره‌های جنگی جدید مانند SU-30 روسیه و G-10 چین را خریداری کند و با خرید این تیاره‌های جنگی اروپا و آسیا در تیررس ایران قرار خواهد گرفت. ایالات متحده اجازه نمی‌دهد چنین امری عملی شود. این تازه ترین واکنش وزیر خارجه ایالات متحده به تلاش های آمریکا برای تمدید تعزیرات تسلیحاتی سازمان ملل متحد علیه ایران است. خبرگزاری های چون بلومبرگ و رویترز روز سه‌شنبه گزارش دادند که آمریکا مسوده قطعنامه ای را با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در میان گذاشته که خواهان تمدید تعزیرات دائمی تسلیحات سازمان ملل متحد علیه ایران شده، اما روسیه و چین دو کشوری که در شورای امنیت ملل متحد از حق ویتو برخوردارن از قبل مخالفتشان را در این مورد بیان کردند. شماره مبتلایان ویروس کرونا در جهان تا صبح امروز چهارشنبه به وقت واشنگتن دی سی حدود 9,274,000 نفر رسید و از آن جمله مرگ حدود 478,000 نفر به اثر بیماری کووید 19 در سراسر جهان تایید شده است. جزئیات از سحر عظیمی.
بر اساس آمار پوهنتون جانز هاپکینز ایالات متحده تا صبح امروز چهارشنبه مبتلایان ویروس کرونا در امریکا به بیش از 2,347,000 نفر رسیده که از آن جمله 121,225 نفر به اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در این کشور تایید شده است. برزیل با ثبت حدود 1,146,000 واقعه مثبت کووید 19 پس از امریکا بیشترین واقعات این بیماری را گزارش داده است و مرگ و میر ناشی از کووید 19 در آن کشور و بیش از 52,645 نفر رسیده است. روسیه با ثبت حدود 606,000 واقعه مثبت بیماری کووید 19 در ردیه سوم قرار گرفته اما این کشور تا حال از مرگ و میر 8,503 نفر به اثر ابتلا به این بیماری خبر داده است. از رهگذر مرگ و میر ناشی از کرونا ویروس، بریتانیا پس از آمریکا و برزیل بیشترین آمار را دارد و تا صبح چهارشنبه میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در بریتانیا به اندکی بیش از 43 نفر رسیده است. پس از آمریکا، برزیل و روسیه، هند، بریتانیا، پیرو، چیلی، اسپانیا، ایتالیا، ایران، فرانسه، آلمان، مکزیکو، ترکیه، پاکستان، عربستان سعودی و بنگلادش به ترتیب بیشترین شمار مبتلایان کرونا ویروس را گزارش دادند. وزارت صحت عامه افغانستان تا امروز سه‌شنبه از 29,715 واقعه مثبت کووید 19 خبر داده است که از آن جمله 639 نفر جان باخته و حدود 9,869 بیمار شفا یافته است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز چهارشنبه گفت تکان اقتصادی که پس از بحران بیماری کووید 19 در بازار ارز کشورش ایجاد شده موقت و گذرا بوده و ریشه و دلیل بنیادی اقتصادی ندارد و باید تعادل به بازار ارز برگردد. این اظهارات رئیس جمهور ایران یک روز پس از آن بیان شد که در ادامه روند کاهش ارزش واحد پولی ایران، رسانه‌های داخلی آن کشور گزارش دادند که یک دلار آمریکایی در بدل 20,480 تومان ایرانی تبادله شد. در آغاز روند کاهش ارزش ارزی ایران، اوایل هفته روان یک دلار آمریکایی با 17,000 تومان ایرانی تبادله می‌شد. ایران زیر فشار شدید تعزیرات اقتصادی آمریکا قرار دارد. حکومت ایالات متحده گفته است که اگر ایران مثل یک کشور عادی رفتار نکند و از حمایت گروه‌های دهشت افغانی دست بر ندارد، تعزیرات اقتصادی بر آن کشور ادامه خواهد یافت. افزایش قیمت تیل و اعتراضات داخلی در ایران و تنش‌های بین‌المللی در برابر تهران از جمله عواملی است که ارزش تومان ایرانی در مقابل ارزهای خارجی کاهش یافته است. پس از چندین هفته افزایش تنش میان دو کوریا، کیم جونگ اون رهبر کوریای شمالی امروز چهارشنبه برخی از فعالیت‌های نظامی خود بر ضد کوریای جنوبی را به حالت تعلیق آورد. اقدامی که ظاهراً بیانگر کاهش تنش میان پیونگ یانگ و سئول میباشد. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
خبرگزاری مرکزی کوریای شمالی گزارش داده است که رهبران کشور تصمیم تعلیق برخی از فعالیت‌های نظامی علیه کوریای جنوبی را پس از دیدار با نظامیان کشورش اتخاذ کرد، اما تا حال مشخص نشده که کدام اقدامات نظامی پیونگ یانگ در مقابل سئول به حالت تعلیق درآمده است. کوریای شمالی در مقابل کوریای جنوبی خشمگین است، زیرا پس از یک رشته توافقات در سال 2018 میلادی میان دو کشور که صورت گرفت، سئول نتوانست با آن عمل کند، به خصوص همکاری‌های اقتصادی. مقام‌های کوریای جنوبی گفتند که تعزیرات اقتصادی بین‌المللی موجب شده تا آن کشور نتواند همه تعهدات خود را با کوریای شمالی عملی کند. تنش میان دو کوریا در هفته های اخیر پس از آن افزایش یافت که کوریای شمالی همه ارتباطات خود را با کوریای جنوبی قطع کرد و تهدید به استفاده از قوای نظامی کرد. در عین حال، کوریای شمالی دفتر ارتباطی با کوریای جنوبی واقع در شهرک مرزی کایاسونگ را توسط انفجار از بین برد.
و افت ژورنالیست ترکی که گفته می شود بر رسانه‌های مخالف حکومت ترکیه کار می کنند، امروز چهارشنبه به اتهام افشای اسرار دولتی محاکمه می شوند. مقام‌های ترکی گفتند که این ژورنالیستان وبسایت خبری ODETV گزارش را در مورد مراسم جنازه یکی از افسران استخباراتی آن کشور که در لیبیا کشته شده بود تهیه کردند. در صورتی که این جنازه‌ها مجرم شناخته شوند، آنان بین 8 تا 19 سال به زندان محکوم خواهند شد. این جنازه‌ها از ماه مارچ سال جاری به این سو در توقیف به سر می‌برند. در حال حاضر مجموعاً حدود 80 ژورنالیست و کارمند رسانه‌ای در ترکیه زندانی هستند که بسیاری آنان پس از کودتای نافرجام سال 2016 میلادی در آن کشور دستگیر و زندانی شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. حالا هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که در یک شبانه روز گذشته 234 مورد مثبت جدید و 21 مورد فوتی ناشی از ویروس کرونا در کشور ثبت شده که بیانگر سیر نزولی شیوع ویروس کرونا در کشور است. در ولسی جرگه افغانستان بحث داغ روی یک گزارش رسانه‌ای مبتنی به قاچاق دستگاه های تنفس مصنوعی به پاکستان ادامه داره. وکلا خواهان بررسی و پیگیری جدی این مسئله شدند. عبدالحی ورشان جزئیات بیشتر را به توجه می رسانم.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز چهارشنبه اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 234 مورد مثبت جدید و 21 مورد فوتی ناشی از وایرس کرونا در کشور ثبت شده است که با ثبت این رقم تازه شمار مجموعی مبتلایان کووید 19 در کشور به 29715 تن و تعداد قربانیان کووید 19 به 639 نفر رسیده است. گفتنی است که در همین یک شبانه روز گذشته 609 بیمار ویروس کرونا بهبود یافته از شفاخانه‌ها مرخص شدند که تعداد بهبود یافتگان به 9869 نفر رسیده است که بر اساس ارزیابی وزارت صحت شیوع ویروس کرونا در کشور سیر نزولی به خود گرفته است. اما موضوع قاچاق 32 پایه دستگاه تنفس مصنوعی کمک شده از سوی جامعه جهانی به کشور که به کشور پاکستان قاچاق شدند و همچنان دستبرد به بودجه و پول اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا و توزیع غیر منصفانه این پولها در میان ولایت که هیچ گونه معیارهای عدالت در نظر گرفته نشده است و به گونه سلیقوی سیاسی تقسیم شدند، موضوع بحث داغ در جلسه امروز مجلس بود. وکلا با برشماری موارد فساد و همچنان قاچاق دستگاه تنفسی مصنوعی به پاکستان برآشفته شده، خواهان بررسی و پیگیری جدی این قضیه شدند. شماری از وکلا در مورد چنین گفتند: خانم حلیمه صدف، جمال الفت، سید احمد خادم و ناصر فراهی نمایندگان مردم در مجلس.
داره امروز 35.4 میلیون دلار و مصرف میرسه به نام کرونا، در حالی که 90% مردم ما در خانه های خودشان تداوی شدن.
کمیته کرونا 2.32 میلیارد افغانی را به ولایات تقسیم کردن و به ولایات فرستادن. تقسیمات کمیته کرونا پول را که اینا به ولایت فرستادن کاملا سلیقوی بوده.
رئیس مسئله ماشینای تنفس مصنوعی باید جدی گرفته شود.
در کرونا ویروس د فاسد و مفسد چارواکو د پاره یو لنګ غوا جوړه شوی ده.
په دې واد کې د فساد، غلا او چور شپلې وال شوی ده. یوازې د وینټیلاتورونو چې هغه د تنفسي حالاتو ماشینونه دي، د هغو غلا نه ده شوې. د پی سي آر ماشینونه د قطر هیواد لخوا مرسته شوې وه، هغه هم په دغه شان باندې ورک شوي دي.
اما میررحمان رحمانی رئیس مجلس در جمع‌بندی جلسه گفت که در مورد فراخواندن وزیر سرپرست به مجلس در کمیته رؤسا تصمیم می‌گیرد.
به ارتباط مصارف مرض کرونا، سرقت و قاچاق لوازم صحی از وزارت صحت عامه که وکیل صاحبا تقاضا کردند که سرپرست وزارت صحت عامه در تالار خواسته شود، ما ایره به کمیته رؤسا تصمیم می‌گیریم.
دکتر اکمل سمسور، سخنگوی وزارت صحت، در یک نشست خبری مشترک با وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که هرچند رهبری وزارت صحت عامه تغییر کرده است، باز هم اگر اسناد در مورد فساد موثق باشد و با وزارت شریک ساخته شود، قضیه بررسی می‌گردد.
و انشالله قضیه بررسی میشه و کسایی که بدون یک شخصی که این رشوه را گرفته و فعلا امرای لوی سرانواری هست، دیگرایم که باشه انشالله وزارت صحت ما واره به لوی سرانواری معرفی میکنه کسایی.
سخنگوی وزارت صحت در این نشست خبری هرچند گفت که اگر اسناد و مدارک موثق باشد وزارت آمادگی دارد به بررسی و پیگیری قضیه فساد و قاچاق وسایل طبی بپردازد، اما به گونه تلویحی به رسانه ها تفهیم کرد که نشر گزارش های فساد به دو دلیل زیانبار است. نخست کارمندان پرسنل صحی را که در شرایط سخت با اخلاص کار میکنند مویوس میسازد. دو دیگر این که جامعه جهانی که در شرایط سخت به افغانستان کمک میکنند از کمکشان پشیمان میشوند و ممکن بر روند کمک های جهانی تأثیری منفی بگذارد. باید به این گونه مسائل و نزاکت ها در هنگام نشر گزارش ها دقت صورت بگیرد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان میگه که آمادگی های تیم مذاکره کننده دولت تکمیل شده و با ختم روند مبادله زندانیان و توقف خشونت ها زمینه آغاز مذاکرات فراهم میشن. در امیال امروز رئیس جمهور و رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره گام های بعدی مذاکرات صلح با طالبان بحث و گفتگو کردند. گزارش در این باره داریم که حسیب مودودی پیشکش میکنم.
افزایش کم سابقه جنگ و درگیری ها در افغانستان در آستانه آغاز مذاکرات صلح و در حالی که روند رهایی زندانیان دولت و طالبان ادامه دارد، حکومت افغانستان میگوید که آمادگی ها برای مذاکرات صلح با طالبان تکمیل شده است و رهایی زندانیان و توقف جنگ زمینه آغاز این گفتگوها را فراهم میکنند.
با ختم پروسه تبادله زندانیان و اسیران دو طرف و توقف خشونت ها فضای لازم برای رفتن به سمت مذاکرات شکل خواهد گرفت. یکی از موارد مهم آغاز صحبت ها در جریان مذاکرات تامین آتش بس دوامدار جهت فراهم شدن بستر برای تداوم مذاکرات می باشد.
حکومت افغانستان میگوید که تاکنون 3600 زندانی طالبان را رها کرده است. طالبان نیز میگویند که 622 زندانی دولت آزاد شدند. اما با این هم وزارت دفاع افغانستان اعلام کرده که تنها در یک شبانه روز اخیر در ولایت‌های پکتیا، هلمند، بادغیس و سرپل بیش از 14 طالب و 5 سرباز افغان کشته شدند.
خلق چی هغه د طالبان سره په خبرو کې د بنجان د ازادولو مسولیت او بین الافغانی ناز تر سوالو مسولیت اخستی و هغه اقدام وکي او ټینګوالي وکي په دواړو طرفو باندې چې هم بنجان آزاد شي هم بین الافغانی مذاکرات ته ژر رسیدګي وشي په عملیاتو کې نرمی راشي.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان گفته که رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان درباره روند صلح، گام‌های آینده و مذاکرات مستقیم با طالبان بحث و گفتگو کرده است.
مذاکرات صلح بین افغان‌ها ممکن شروع شود، لیکن در میدان عمل وقتی که نصر روی میز مذاکره می‌نشینند که یک دوره واقعاً اساسی و بنیادی امتحانی بین دو طرف است، اوجا معلوم خواهد شد. ولی پیش بینی ما این است که بعید به نظر میرسد که ما با زودی ها شاهد آغاز و ادامه روند مذاکرات بین الافغانی باشیم.
تا کنون زمان آغاز مذاکرات صلح بین الافغانی اعلام نشده است، اما وزیران خارجه 27 کشور اروپایی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکید کردند که روند سیاسی باید حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، نظم قانون اساسی و وحدت ملی افغانستان را تقویت کند، موقفی که حکومت افغانستان از آن استقبال کرده است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اداره هوانوردی ملکی افغانستان اعلام کرده که پروازهای بین المللی از میدان هوایی کابل دوباره آغاز شد. مقام‌های اداره میگن که به دلیل شیوع ویروس کرونا میلیون ها دلار متضرر شدند. سمسام سیرت در این مورد گزارش داره که با هم به او گوش میدیم.
با شیوع ویروس کرونا در افغانستان پروازهای بین‌المللی به این کشور متوقف شده بود، اما اخیراً پس از اثرگیری پروازهای داخلی پروازهای بین‌المللی نیز روز چهارشنبه آغاز شد. جنرال سید عمر صبور رئیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی به صدا آمریکا گفت که پس از شیوع کرونا نخستین پرواز خارجی را روز چهارشنبه شرکت هوایی ترکش ایرلاین به کابل انجام داده و حدود 350 مسافر را از استانبول به پایتخت افغانستان منتقل کرد.
بعد از مدت 3 ماه این پروگرام آغاز شد و به تعقیب از این امارات است و پشت سر از این شرکت کامیر همچنان آمادگی خود داره، شرکت آریانا هم آمادگی خود داره و سایر شرکت ها هم با ما در تماس هستند که انقریب به خیر اونا هم یکی پای دیگه پروازهایشان آغاز میشه.
رئیس میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی افزود که شرکت های هوایی مسافرین را انتقال میدهند که به کووید 19 مصاب نباشند. بر بنیاد طرز العمل جدید حکومت افغانستان تمام مسافرین در جریان پرواز باید ماسک داشته باشند و نکات بهداشتی را رعایت کنند. محمد نعیم صالحی سخنگوی اداره هوانوردی ملکی افغانستان به صدای آمریکا گفت که شرکت هوایی الاماره نیز از روز پنجشنبه به کابل و متقابل آن مسافرین را منتقل خواهد کرد. آقای صالحی افزود که از زمان شیوع کرونا تا اکنون اداره هوانوردی ملکی 2 میلیارد افغانی، شرکت هوایی آریانا بیش از 12 میلیون دلار و شرکت هوایی کامیر بیش از 20 میلیون دلار به دلیل متوقف شدن پروازها متضرر شدند.
اداره هوانوردی ملکی هم دستورالعملی را برای شروع مجدد پروازهای داخلی و خارجی تنظیم کرد که خوشبختانه این دستورالعمل از طرف کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان مورد تصویب و تایید قرار گرفت و این اداره هوانوردی به اساس این دستورالعمل آمادگی های لازم را برای شروع مجدد پروازها داره، تمهیدات لازم در میدان های هوایی گرفته شده.
به گفته آقای صالحی، شهروندان افغانستان پس از این می توانند با استفاده از پروازهای شرکت‌های بین‌المللی به کشورهای آمریکایی و اروپایی نیز سفر کنند. آقای صالحی افزود که هنوز پروازهای داخلی نیز به حالت عادی برنگشته و به صورت غیر منظم جریان دارد. در زمان توقف پروازها به دلیل شیوع کرونا، اداره هوانوردی ملکی افغانستان گفته بود که پروازهای نظامی، نشست و برخاست طیاره‌ها به دلایل تکنیکی، پرواز طیاره‌های مواد کمکی، باربری و اضطراری از این محدودیت استثناءند.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. شما شنونده برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در سلسله سفرها به هدف کمپاین انتخاباتی خود روز گذشته به ایالت آریزونا رفت و از دیوار سرحدی با مکزیکو دیدن کرد تا به طرفدارانش دستاوردهای وعده انتخاباتی خود در خصوص مهاجرت نشان بده. او مردم را تشویق کرد تا بر اجتناب از تقلب انتخاباتی در شرایط ویروس کرونا به مراکز رای‌دهی بروند و رای بدهند. جزئیات بیشتر در این مورد محمد احمدی تقدیم میکنم.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از دیوار سرحدی ساخته شده در منطقه یومای ایالت آریزونا دیروز دیدن کرد و روی یک قسمت دیوار امضا کرد. این دیدار برای تجلیل از ساخت 322 کیلومتر دیواری است که اداره ریاست جمهوری وی در امتداد سرحد جنوب غربی این کشور ساخته است.
این نیرومندترین و جامع‌ترین ساختمان دیوار در جهان است. این دیوار دارای تکنولوژی است که کسی تصور آن را نمی‌تواند. این دیوارها مجهز با سنسرها، کمره‌ها و هر چیز دیگر است.
اداره ریاست جمهوری ترامپ هدف تعیین کرده است که 725 کیلومتر از این دیوار سرحدی را تا ختم سال جاری بسازد. بر طبق گزمه گمرک و سرحدی ایالات متحده، اکثر این دیوارها ساخته شده و با سیستم‌های موانع موجود جایگزین شدند. در ابتدای هفته جاری اولین گردهمایی کمپین انتخاباتی رئیس جمهور ترامپ در شهر تولسای ایالت اوکلاهاما از آغاز همه‌گیری ویروس کرونا با حضور کمتر از آنچه توقع می‌رفت برگزار شد. رئیس جمهور ترامپ با دیدار از این دیوار تلاش کرد تا توجه پایگاه مردمیش را با تمرکز بر موقف سختش در خصوص مهاجرت که وعده مهم انتخاباتیش بود جلب کند.
به نظر می رسد این دیدار بخشی از فلسفه اقتصاد سرحدی و فلسفه سیاسی است که مهاجرت برای امریکا بد است. و اینکه سیاست گذاران جمهوری خواه با شمول رئیس جمهور فکر می کنند که این چیزی است که طرفداران آنان می خواهند و آنان در تلاش به اعطای آن به مردم است.
رئیس جمهور ترامپ دیروز در گرد همایی انتخاباتی در آریزونا بار دیگر ادعاهای تصدیق ناشدهش را در مورد خطر فزاینده تقلب انتخاباتی در رای گیری توسط پوستر را مطرح کرد. او گفت ما به طور مسئول می توانیم در شرایط ویروس کرونا به صندوق های رای برویم.
بعض مردم نمی توانند به مرکز رای دهی بروند و آنان دلیل خوبی دارند، اما آنان باید از طریق همین روند بروند رای بدهند تا هویتشان را تصدیق کنند. مردم در جنگ جهانی اول به صندوق های رای رفتند و رای دادند. مردم تا یه جنگ جهانی دوم نیز رفتند و رای دادند. ما در شرایط ویروس کرونا می توانیم به طور مسئول به مراکز رای گیری برویم و رای بدهیم.
در همین حال دکتر انتونی فاوچی متخصص ارشد بیماری عفونی در انستیتوت ملی صحت ایالات متحده دیروز در مجلس نمایندگان کانگرس گفت که او فکر میکند واکسن کرونا ممکن تا ختم سال جاری و یا در اوایل سال آینده آماده باشد.
ما محتاطانه مبتنی بر تلاش مشترک و قبول خطرات احتمالی مالی، نه خطرات صحی، نه خطرات با انسجام علمی، بلکه قبول خطرات احتمالی مالی با تهیه واکسین خوشبین هستیم. البته این وقتی است که ما کاندید دلخواه با نتایج خوب تحقیقات را به دست آوردیم که ممکن ظرف یک سال از زمان شروع آن باشد، یعنی تا ختم سال جاری و اوایل سال آینده میلادی باشد.
در حالی که آریزونا از لحاظ عنعنوی یک ایالت حامی کاندیدان ریاست جمهوری جمهوری خواه پنداشته می شود، اما این ایالت به میدان رقابت غیر قابل پیش بینی برای نتایج انتخابات ماه نوامبر امسال تبدیل شده است.
صدای امریکا در facebook.com/voadari.
شهر نیویورک پس از کاهش یکی از شدیدترین اقدامات محدودیت برگشت و گذار در ایالات متحده به خاطر مهار ویروس کرونا وارد مرحله یا فاز دوم بازگشایی میشه. برای ساکنین محلی شهر ای به این معنی است که 300 هزار نفر دوباره به کار خود میرن و مردم میتونن برای صرف غذا در فضای باز و رستوران ها و برای خرید در فروشگاه برن. گزارش صدای امریکا را در این مورد از سحر عظیمی میشنویم.
رستوران ها با احتیاط دوباره برای مشتریان باز خواهند شد. آرایشگاه ها سرانجام قرار ملاقات با مشتریان را قبول می کنند. زمین های بازی و پارک ها دوباره پر از اطفال خوشحال می شود. شهر نیویورک یک قدم نزدیکتر به حالت عادی است. این شهر پس از انجام برخی اقدامات سختگیرانه و بالاترین میزان مرگ و میر ناشی از کووید 19 در کشور به تاریخ 22 جون فاز دوم بازگشایی را آغاز می کند. گیل یکی از ساکنین این شهر است و می گوید
I want the city to feel safe, and that's the most important thing, you know. So I want us to all be safe.
من میخوام که در شهر احساس امنیت کنم و این مهمترین چیزی است که من میخوام همه ما امن باشیم. نه فقط از ابتلا به ویروس، بلکه در برابر خشونت و دیگر مسائل اجتماعی که باید از آن مراقبت شود. رستوران های شهر نیویورک درهای خود را برای پذیرایی از مشتریان باز می کنند. هم اکنون رستوران هایی که فقط قادر به انجام حمل و تحویل خوراکه بودند، اکنون می توانند افراد را در بالکن های باز و مکان های سرباز در رستوران ها قرار دهند. برنامه بازگشایی رستوران ها در فضای باز و قهوه خانه ها در شهر تلاش چند مرحله ای برای کمک به حفظ حداقل 45 هزار شغل است. برخی مناطق و رستوران ها اجازه می دهند تا میزها را در مسیرهای بایسکل‌رانی و پارکینگ قرار دهند و رستوران ها و تمام کمکی که می توانند به دست بیاورند نیاز دارند. امیل اکلی صاحب یک رستوران در شهر نیویورک است و می گوید
We have suffered immensely, but it's worth it. You know, you cannot value your life based on how many dollars you're losing or how many dollars you're going to make.
ما بسیار رنج زیادی را متحمل شده ایم، اما می‌دانیم که ارزش آن را دارد. شما نمی‌توانید ارزش زندگی خود را با از دست دادن چند دلار مقایسه کنید. امیدوارم که ما ضربه مالی را جبران کنیم، اما خوشحالیم که زنده ایم. خوشحالیم که می‌خواهیم نیویورک را با آنچه که نیویورک است بازگردانیم. صدها پوستر تبلیغاتی اکنون در مکانهای خالی انداخته شدند که یک عارضه جانبی متداول به خاطر قرنطینه طولانی مدت 3 ماه و خاطر همگیری کرونا ویروس است.
دوستای عزیز، این بود داشته‌های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. تشکر از اینکه تا اینم ما را همراهی کردین. شنونده رادیو آشنا باشین.